بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين خب موضوع بحثمان مراجعه شماره 45 در این مراجعه که از جناب شیخ سلیم هست، ایشان در پاسخ به جناب شرف الدین نسبت به بحث‌های قبلی اینجور نوشتن: در 6 محرم 1330 هجری قمری، لولا خلافت الخلفاء الراشدین المقطوع بصحتها ما کان لنا مندوحتون عن المسیر الى رأیکم و النزول فی فهم هذه الآیه، مراد آیه شریفه ولایت، و النزول فی فهم هذه الآیه و نحوها علی حکمکم، لکن تشکیک فی صحت خلافتهم رضی الله تعالی عنهم مما لا سبیل الیه، فاللوازو الى تأویل اذن مما لا بد منه حملا لهم و لمن بایعهم علی الصحه و السلام. ایشان مفاد نامشون این است که ما با یک مانعی مواجه هستیم نسبت به این که بخواهیم به مدلول آیه ولایت و همچنین ادله دیگر عمل بکنیم، و اون مانع عبارت است از خلافت خلفای راشدین، مرادشون خلفای چهارگانه نخسته، که با توجه به این است که حالا ایشون تعبیر میکند به مقطوع به صحتها، یعنی خلافت خلفای راشدین اربعه، این صحتش قطعی است. با توجه به این مطلب قطعی، این آیات و مثلا روایات و ادله را باید تأویل کرد، یعنی وقتی مواجه شدیم با یک مطلب حتمی و قطعی، مدالیل آیات و روایات را باید تأویل بکنیم. مثلا مثل تأویلی که ما در آیات یا روایات مربوط به صفات الهی، صفات خبریه داریم، که چون قطعا می دانیم خداوند متعال مثلا ید جسمانی ندارد، پس باید کلمه ید را تأویل بکنیم از این باب. ولی این تمام تشکیک در صحت خلافت آنها راهی نداره، یعنی اون رو باید یک اصل مسلم بگیریم، پس راه گریزی و چاره‌ای نیست غیر از تأویل. این لابد من هست. چرا؟ تا اینکه ما بر اساس این تأویل آنها را، یعنی خلفای اربعه را و کسانی که با آنها بیعت کردن را، فعلشون را حمله بر صحت بکنیم. این مضمون این اشبات که و مدلول این نام است. در مراجعه شماره 46 که ظاهراً حالا همون روز پاسخ داده شده، چون تاریخ اونم همون 6 محرم 1330، جناب شرف الدین اینجور نوشتن: 1. مطلب اول، ان خلافت الخلفاء الثلاثه رضی الله عنهم هی موضع البحث و محل الكلام، فمعارضت الادلت بها مصادره. این نکته اولی که ایشان نوشتن، که از این خلفای چهارگانه، حالا خلیفه چهارم که امیرالمومنین باشه بحثی نیست، ولی اون سه خلیفه اول محل بحثه، یعنی موضوع بحثه که آیا خلافت اونها خلیفه اونا بودن یا نبودن، این مورد بحث ماست. پس ما بخواهیم اون رو مسلم بگیریم و بر موضوع بحث دلیل بیاوریم میشه مصادره. چیزی که خودش موضوع بحث است، اگر برای همان موضوع به آن استدلال بکنیم میشه بعد دلیل، همان مدعا اصطلاحا میگن، این مصادره به مطلوبه. یعنی شما مطلوب را از خودش در میارید نه از یک دلیل دیگری. این از این بابه محل بحث دیگه، شما گفتید قطعیه، میگن خود این موضوع بحث. نکته بعد این است که فرمودن حالا الا ان حملهم و حمل من بایعهم علی الصحه، گفتید که باید فعل اونها را حمل بر صحت کنیم، یا کسانی که با اونا بیعت کردن باید حمل بر صحت بشه. ایشون میفهمن که این یه راه دیگه هم داره، یعنی اینجور نیست که منحصر باشد که حمل فعل اونها و بیعت کننده های اونها بر صحت به پذیرش و به قبول خلافت اونها باشه. نه، میشود جور دیگه همین را توجیه کرد. این لا یستلزم و تأویل الادله، یعنی ما میتوانیم ادله را بگوییم همین مدلول را داره، تأویل نکنیم که دلالت ادله را دستکاری نکنیم. مثلا بگوییم بله آیه ولایت دلالت میکنه بر خلافت یا امامت امیرالمومنین علیه السلام، نمیخوادی را تأویل بکنیم که مثلا بگیم که حالا ولایت فرض کن چهارم، خلافت چهارم، تأویل نمیخواد بکنیم. تأویل هم نکنیم یه راه دیگری، البته نمیفهمن ما، میفهمن شما رو مبانی که دارید، شما رو مبانی خودتون یه راه تأویل دیگه ای دارید. اون چی هست؟ فَإِنَّ لَكُمْ فِي مَعْذِرَتِهِمْ مَنْدُوحَتًا عَنِ التَّأْوِيلِ، یعنی یک راه دیگری هم شما دارید که عمل اونا رو حمل بر صحت بکنید و در این حال ادله رو هم تأویل نکنید، یعنی که مدلول ادله سر جای خودش باشه. که نه، حالا ما عرض میکنیم به اون مدلول، شما به یه دلیل دیگری که مبنا خودتون هست عرض نمیکنید، نه اینکه میگید مدلول تام نیست یا میخواید تأویلش بکنید. خب اون چی هست؟ میفهمن کما سنوزحه اذا اقتضى الامر ذلك. حالا دیگه اینجا وارد اون بحث نمیشه که چی هست، میفهمن ما بعدن این را توضیح خواهیم داد هر وقت که لازم شد، که این در مراجعه 84 خواهد آمد. یعنی الان ما مراجعه 45ایم، حدوداً 30-40 مراجعه بعدی به این میرسن دیگه، تقریباً اواخر کتابه که اونجا مفصل به این میپردازن که اون توجیهی که طبق مبنای میشهد که اهل سنت یا بعد صحابه میشهد کرد چی هست. خب از اینم نکته بعدی که شما گفتید حمل عمل این خلفا و بیعت کننده های با اونها، این منوط به این یا منحصر به این است ما تأویل کنیم این نصوص را، بگیم دلالت نداره، از این ظهورشون دست برداریم. نه، یه راه دیگه ای هم داره که دست به مدلول نزنیم، یعنی مدلول سر جای خودش باشه. حالا اون یه وجه دیگری است که بعداً بیان میکنن انشاءالله بعد میرسه. یه توجیهی دارن، یعنی یک مبنایی هست که اونها عمل اونها را حمل بر صحت کنند و در این حال آیه ولایت هم دلالت کند بر اینکه خلیفه بعد از پیغمبر امیرالمومنینه، یا حدیث غدیر دلالت کند که امام مسلمین بعد از پیغمبر امیرالمومنینه. در این حالی که این دلالتش تام است و نیاز ندارد که این را دستکاری کنیم، یه راه دیگری وجود دارد که حالا طبق اون مبنا، اون مبنا را ممکنه ما قبول نکنیم، اون بحث مبناییه، اون مبنا رو اونا قبول داشته باشن که قبول دارن فل جمله بعض صحابه بوده، اون وقت رو اون توجیه میشه. حالا این چی هست فعلا باز نکردن، میمانه تا سجای خودشون. این نکته دوم. پس نکته اول چه شد؟ نکته اول این شد که این خلافت خلفای راشدین به تعبیر شما خلفای اربعه خودش محل بحثه. شما نمیتوانید با مسئله‌ای که موضوع بحث است استدلال بکنید بر اینکه خلافت اونا صحیح است. ما داریم بحث میکنیم که اصلا صحیح است یا نه. اما شما بگویید بله خلافت خلفای اربعه حتما صحیح است، پس باید قبول کنید. اینکه مدعا را شما دارید دلیل میآورید. این نکته اول که مصادره است. نکته دوم این که گفتید باید حمل بکنیم عمل اون خلفا را و بیعت کننده های با اونها را بر صحت، راهی جز تأویل ادله نداریم، آیه ولایت و غیران. فبند یه راه دیگری هست لکم، البته لکم یک راه دیگری وجود داره، مندوهی وجود داره که شما میتونه از اون استفاده کنید، تفسیر دیگری به عبارتی از این تفسیر تأویل و نصوص استفاده نکنید، یه تفسیر دیگری هست و ترجمش میگیم چی هست. اینم نکته دوم. میخواد در واقع مثلا حالا هفته چیز هم هست دیگه، وحدت و تقریب و اینا هستش. ببینید ما یه وقت تو بحثای مذهبی و اختلافی اصلا باب هر گونه مذاکره و مباحثه و مثلا تقریب رو میبندیم، بگیم آقا لکم دین و کم لیت دین، برو دنبال کارت. این یه نوع مشیه، یه نوع نگرشه. یه نگرش دیگه این هست که نه، ما حرف خود را بزنیم و وظیفه این حرف خود را بزنیم هم وظیفه است. یعنی عالمان دین وظیفه دارن دیگه، با بقیه فهم میکنن. این کاری که الان به دوش بنده و شما هست به دوش کسبه بازار قم و گذر خان و نمیدونم کارمندای دولت که نیست، که ما وظیفه داریم. یعنی بحث نیست که حالا همجا سرگرم میتونم باشیم. خب وظیفه‌مون هستش که این اعتقاداتی را که میگیم درسته بررسی کنیم برای خودمون، ادلهش را و ثانیاً بیان کنیم برای دیگران تا اتمام حجت بشه، حالا هر کس می‌خواد چه قبول بکنه. این وظیفه است. اینا بر اساس یک وظیفه مد نظرتون باشه که ما وقتی که وظیفه شد هم لنا هم لغیرنا یقین داشته باشیم که گامی که برمی‌داریم ثواب داره، نفسی که می‌کشیم مرضی خدا هست، عبادته. عبادت فقط این نیست که حالا آدم بشینه ذکر بگه که، یا مثلا سر سجاده بشینه که، این از بهترین عباداته. یعنی کسب علم دین به خصوص اعتقادات که هم انسان خودش میخواد عقایدش منقح بشه، تحقیقی تر بشه، و هم میخواد دیگران رو بالاخره کمک بکنه، دفاع بکنه، بسیار بسیار ارزشمنده. یعنی اینو دست کم در واقع نگیریم، حتما حتما همینجوره. خب شرف الدین از اون علمای شیعه هست که تقریبیه، تخریبی نیست و نمیخواد شکاف و شقاق ایجاد کنه. بعضی علما خیال میکنن که هر چه شکاف را و شقاق را بیشتر کنن خدمت کردن. اینجور نیست که هر چه ما بتوانیم فاصله خودمون را مثلا از کسانی که از نظر مذهب باهاشون اختلاف داریم هر چه بخوریم بیشتر بکنیم، اصلا با رومونو ترش کنیم به اینا که برخورد میکنیم مثلا، یا در عقب اینا حرف بزنیم. نه اینجور نیست. این کدام پیغمبر بود است که اینجور روشی داشته باشه؟ کدام یکی از ائمه اینجور روشی داشته؟ من خود امیرالمومنین داشت. نه، بایستی ما حقایق را بیان بکنیم. بلکه وقتی که ما با روی گشاده تا اونجایی که میشود یه راهی باز کنیم جلو به طرف که آقا اینم هست، شما اینطوری بیا با هم صحبت کنیم، این برای تبیین حقیقت راه باز میشه. لذا ملاحظه فرمایید دوستان، الان بحثی که ما داریم میکنیم بحث چی هست؟ یه از در حقیقت شالودی ترین بحث هاییست که شیعه و اهل سنت از هم جدا میکنه دیگه. این واضحه، بحث خلافته، بحث امامته. اما این بحث را نکنیم خوبه یا انجام بدیم بهتره؟ در راستای تقریب عرض میکنم، یعنی بحث ما بحث تقریبی باشه. حالا این بحث را نکنیم بهتره یا بحث را انجام بدیم بهتره؟ اگر انجام ندهیم، اصلا مطرح نکنیم، روز به روز به مرور زمان ابهامات زیاد میشه. هر کسی از ذهن خود شد یار من، از درون من نجس اسرار من. تاجر همونی به قول مولوی، کاشتی هستی زبانی داشتی، تا زهستان پرده ها برداشتی. خب وقتی چیزی مبهم باشه گفتگو نکنیم، صحبت نکنیم، این میگه آقا اینا اینو میگن، اینا میگه اینا اینو میگن، خب این که شقاق بیشتر میشه که. این در مسکوت گذاشتن وحدت در نمیاد، تقریب در نمیاد. حالا اگر گفتگو بشود ادب و آدابش فرق میکنه. به سبک و متد شیعه لندن صحبت بکنیم اصلا حرام است. این دفاع از تشیع به سبک تشیع لندن نه تنها فایده ندارد، از زهر رو خوشحال نمیکنه، بلکه غمناک میکنه. فایده نداره با فحاشی کردن، با بدگویی کردن که کسی نمیتواند حرف خودش را به کرسی بنشاند، که طرف را لجیتر میکنه و اونم برمیگرده یک چیزایی که نباید بگم میگه. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، متن قرآن دیگه. پس اگر چنانچه روش این باشه که برگردیم به اصلا بدون حساب، بدون کتاب، چه اونها که این وهابی ها سر رشته دارش هستن، چون اهل سنت همه جور نیستن ها، سن حساب این وهابی ها جداست، ابن تیمیه و مکتب ابن تیمیه و آل عبدالوهاب و اینا یک قماش دیگری هستن، کاری به کار احناف، شوافه، مالکی ها، حتی حنبلی ها، و همه حنبلی ها وهابی نیستن که. بله مذهب وهابیه و این عبدالوهاب با مشابه که عبدالوهاب و قبلش ابن تیمیه، اینها میگن ما مسلکمون حنبلیه، اما نه این است که همه ی حنابل وهابی باشن. خب احناف مخالف اینا هستن، اولین مخالفان ابن تیمیه و همین وهابیه اصلا اهل سنت بودن، یعنی شیعه نبوده در این میدان مقابله با افکار شاذ ابن تیمیه خالفاییشون. بنابراین اینا حسابشون جداست، اینا بد میگن، اصلا ادب و آدابشون فحاشیه، تهمت زدنه، اصلا یه جوری هم آدم وقتی که این منهاج و سنه ابن تیمیه میخوانه انگار حرف خوش بلد میبزنه، همینجور هی به علامه هلی انگار بخواد هی حرف بد بزنه، حرف علمی بگو دیگه، چه کار داری که بگوی نم نم حاضر فلان حاضر فلان این حاضر فلان ها به درده چه میخواه دیگه، ما حرفتا بزن. کما این که مثلا همین آقای ابو مریم اعظمی که صاحب این کتاب حجج دام قاطع است، رد بر مراجعاته، همش دنبال میگرده یه چیز بدی بگه، که این مثلا چیز حالیش نمیشه، این نمیدونم کودنه، این نمیدونم ملعون الان الملاعین هست، نم چه هست، از این حرفا میزنه. اینا چه کار داری تو؟ و حرفتا بزن دیگه، بگو این حدیث سندش درست نیست، این چنینه اون چنانه، این نیشه زبون زدن، هی زخم زبون زدن، این چه چیزی رو حل میکنه؟ این اون طرف قضیه، این طرف ما هم یه عده متاسفانه همین سر تو داره. حالا اگر ما گفتگو کنیم با احترام بگیم هازا دلیل، هازا مدعای، هازا مدعا، هازا دلیلی، هازا دلیل دیگه، با استدلال با منطق گفتمان داشته باشیم، چون بنده اینا تجربه کردم که عرض میکنم، خودم در میدان گفتگو و مذاکره با آقایان اهل سنت، علما اهل سنت بودم و این را میدانم که بسیار مفیده، بسیار راهگشاست، خیلی راهگشاست. من هم تجربه ایران دارم هم خارج از ایران، که واقعا اصلا مرید آدم میشن، یعنی اهل سنت هست، میدوند که من عقیدم با اون مخالفه، این دیگه شکی درش نیست، گفتگو کردیم صریح، بحث جدی، ولی ارادت داره، از اخلاق خوشش اومده، از منطق خوشش اومده، از سبک برخورد خوشش اومده، منصفانه با احترام، امام راضی چنین فرموده است، امام ابو حنیفه چنین فرموده است. حالا یک کلمه فرموده است امام گفتن، مگر چی درست میشه؟ چه مشکلی پیدا میکنه؟ با احترام، جناب احمد بن حنبل چنین فرموده است، جناب کیا چنین فرموده است، امام صادق هم چنین فرموده است. حالا ببینیم کدومش بهتره دیگه. شاید این خاطره را خدمتتون عرض کردم، اون سالی که بنده به اسه بودم در امور بین الملل، دو تا عالم مصری آمدن، حالا اون نوبت من شد با اینا صحبت داشته باشم، نشستم یه خوردی تعارفات و به حال اینا انجام شد، بعد من بهشون گفتم که می‌خواستم بحث رو باز کنم دیگه، زیر صحبتی کرده باشیم صرفا به چای و اینا برگزار نشه، گفتم ما منهجکم فی الآیات المتشابهات فی الصفات الصفات الخبریه، شما چه روشی دارید، منهجتون چیه؟ گفت منهجنا منهج الامام مالک الاستواء حیث قال الاستواء معلوم ول ایمان و بهی واجب ول کیفیت و مجهوله و سؤال عنه بدل. این منهج امام مالکه که استوا معلومه، ایمانم باید بهش داشته باشیم، کیفیتش هم نمیدونیم، سوالم نکنید اصلا اینجا جای سوال نیست. دوله شهید مطهری این مسلک اینه که هر کس سوال میکنه، منو شهید مطهری میگه شونه هاشو بالا میندازه و میگه آقا فضولی موقوف، خاموش باش، سوال نکن. خب ایشون مطلب رو گفت، گفتم ولیکن منهجنا منهج الامام صادق علیه السلام حیث سؤال عنه نفس هذا السؤال، یعنی حول قولی سبحانه و تعالی الرحمن علی العرش استوى و اجاب علیه السلام ان هذا السؤال بقوله نعم نقول من هذا و قاله سبحانه و تعالی في کتاب الكريم. ماذا قال؟ قال وسع کرسیه السماوات والارض. یعنی من مدلول اون حدیث فهمش امام این استش که این الرحمن علی العرش استوى، نه اینکه این عرش یه گوشه‌ای هست و اون روش نشسته و این در واقع محدود به حدود مکان و زمان اینا باشه، مثل یه عرشایی که دیگر نه کرسی صندلی اینا، بلکه همه جا را گرفته. یعنی کرسی خدا، عرش خدا که استوى علیه وسع سماوات و الارض. یعنی چی؟ یعنی تدبیر الهی، کنایه از تدبیر. تدبیر الهی همه جهان را فرا گرفته از خدای متعال. استوى علی العرش، استوى علی تدبیر سماوات و الارض. هذا ما قاله الامام الصادق فسر الايه بايه اخرى من القران الكريم. خب دیگه بیش از این مقدار که دیگه دعوت ندارم. امام صادق اینجوری فرموده، امام مالک اینجوری گفته، شما هر کدوم میخواید انتخاب بکنید. یا با همین آیانی که بلوچستان میرفتیم، حالا از دنیا رفته جانم، نه دیگه چیزی نگفتن. از کردم ببینید اصلا تون مباحثه تجربه‌ای که بنده دارم به نظرم همین هم درسته. خیلی دنبال آدم نبوده که طرف دست شده ببره بالا و بگه آمن تو سلم تو مثلا اسلم تو شنه. دنبال این نبوده آدم باشه. آدم بعد مروبت و جوان مردی داشته باشه، مثل کشتی گیریه نزم. حالا خاموندی دیگه نمیخواد یه پایی بده روی کمرش که بلش با کریمانه آدم مثلا باید به خودش نیاره اصلا که چی شد. این بهتره. بعد میگونی حالا یه آقای از دنیا رفته، از اعاظم علمای بلوچستان بودن، آقای مولوی محمد عمر سربازی میشناسنش، همین اون منطقه معروف بود، خیلی معروف بود، صاحب حوزه علمیه. بله خیلی هم ما رو تحویل نمیگرفت، یعنی جایگاه خودش را عرفه از ما بچه طلبه ها میدونست که بیا تو جلسات نشه و گاهی بیامد. وقتی هم میامد خیلی عارف مسلکی، اشعار که مقاصد بلند کم صحبت میکرد، آرام صحبت میکرد. بله به ندرت هم حرف میزد. خب یه چند جلسه تو کمیسیون یا کمیته کلام که ما بودیم ایشون هم بود و کتاب هم داره، کتابش من دارم، کتاب نوشته است شمشیر بران، کتابی که اسم کتابش از شمشیر بران علیه این بدعت های دوران. بله کتاب فارسی. چند مورد شد، مثلا یه موردش این شد که بحث ما راجع به علم شرط که بدا بود. بدا ببین مثلا عقیده ای که توفلم کردن در دین نویسندگان شیعه را که آه این حرف چیه میگی، بدا علم خدا زیر سوال میره، نم چه میشه فلان میشه، چقدر گرد و خاک کردن دیگه، هنوزم این وهابی ها ول نمی کنن رو بدا. این موضوع بحث بود، ما جوری خدا شاهده اینا جوری صحبت کردیم با استناد به آیات و روایات که از بعدا جز مسلمات اسلام اصلا نمیشه منکر شد، مگر آدم منکر قرآن باشه یا منکر سنت پیغمبر باشه. بعد من این آیه رو گفتم که امام صادق علیه السلام برای بحث بدا استدلال کرده است به این که منکر بدا قول یهوده که میگن قالت الیهود ید الله چه مغلوله. اونایی که میگن بدا نیست میگن از خدا بسته است، اونایی که میگن بدا هست یعنی قدرت خدا وسیع است، بر اساس یک حکمی یک قواعد تغییر ایجاد میکنه. حالا یکی از مریض سالمش میکنه، سالم مریضش میکنه، این مرگش باید مثلا 30 ساله باشه میشه 50 ساله بر اساس یک عللی ها، عوامل گزاف نیست، این میشه بدا. امام میفهمد که این قالت الیهود ید الله مغلوله، یعنی هر کس بگه که بدان نیست، یعنی قدرت خدا بسته است، دست خدا بسته است. غلت ایدیهم و لعنوا بما قالوا بل یداه مبسوطتان ينفق کیف یشاء. این روایته از امام صادق سلام الله علیه. اینو ما خوندیم. همین آقایی که نقل میکنم ولی از دنیا رفته، ایشون گفتش که آرام آرام صحبت میکرد، گفتش که این حضرت صادق رضی الله تعالی عنه که این از این آیه استدلال کردن برای مسئله بدا، این چه نحوه تفسیری است؟ این چه تفسیریه؟ تفسیری اشاریه، یعنی باطن قرآنه. شو خودش اهل عرفان اینا بود ها. چون که مورد آیه بحث انفاقه، بدا وسیعه، همه یه حوادث را میگیره در تکمیمیات. این چه جوری تفسیریست؟ خدا شاید منم کلا قبلا این سوال مطرح نشده و جایی برخورد کنیم که حالا این چی چیه. همینطوری که سوال کرد، یک مرتبه بارها تجربه کردم عنایت ائمه علیهم السلام و لطف الهی، یک حرفی از آقای بدرالدین زرکشی در کتاب علوم القرآن البرهان فی القرآن به یادم افتاد، گفتم که هازا تفسیر القرآن بالقرآن، و قال بدرالدین، علی امام بدرالدین زرکشی دکتای فلان، که این احسن و وجوه و طرق تفسیر احسن، از ابن تیمیه هم نقل میکنه، گفته احسن طریق تفسیر قرآن، قرآن به قرآنه. و این امام قرآن گفت چطوری؟ گفتم ها، چون ادامه حدیث حضرت فرموده است که الم تسمع قوله تعالی، دنبال حدیث است، الم تسمع قوله تعالی یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. این یمحو الله ما یشاء عام است، عنده ام الکتاب همه چیز مقرر است. کتاب محو و اثبات، بدا تو کتاب محو و اثبات دیگه، بدا خدا رحمت کنه علامه طباطبایی، یا ایام علامه هم هست دیگه، اینا همه رو من از علامه یاد گرفتم. ام الکتاب منه البدا محو اثبات فیه البدا، این عبارت علامه است از قرآن در میاره ها. یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب، ما عند الله با عنده ام الکتاب. ام الکتاب ریشه بدا، یعنی منه البدا است. اینا ما گفتیم خدا شاهده، حالا چند چه عکس همون نشون داد دیگه، سکوت چند بار سرش تکون داد به علامت تصدیق دیگه. چی مقدر باشه یه طلبه جوان، مثلا 30 سال قبله، 25 سال قبل از اینه، مثلا محاسنم مشکی بود، این یه پیره مرد شخصیت شاخص درجه اول، صاحب حوزه علمیه، صاحب کتاب، یکی این سوال کرد. یه دفعه دیگه همین بحثی بود راجع به رؤیت الله با همین آقا، با همین شخص، همین آقای مولای محمد عمر سربازی، راجع به رؤیت خدا. جلسه تمام شده بود، نزدیکای غروب بود دیگه، داشتن تنظیم میکردن که امضا کنیم و صورت جلسه کنیم. همینجا که گفتگو میکردیم بحث رؤیت الله مطرح شد که روز قیامت حدیث دارن که مؤمنین خدا را میبینن مثل دیدن قمر ليلة البدر. حدیث هست دیگه، حدیث هست که میگوین خدای متعال و مؤمنین میبینن، میگن بهترین لذت ها و نعمت های قیامت دیدن خداست دیگه، یعنی بعد از همه لذت های بهشت همه در انتظارن خدا را ببینن، این دیگه بالا این تصدفه. اما حدیث میگوید که میبینن یرون الله که رؤیت القمر ليلة البدر، حدیث اینجور. ایشون گفت خب نباید ما تعجب کنیم که حالا چرا خدا را نمیبینیم، برای اینکه روز قیامت با روز دنیا فرق میکنه. دقت کردین؟ اینجوری گفت، مثلا میخواست دفاع کنه که این بعدی نداره که خداوند در قیامت دیده بشه، ما مؤمنین ببینن در دنیا نبینن، چون که دنیا و آخرت احکامش با هم فرق میکنه. اینجوری دفاع کرد. بنده چه عرض کردم؟ حالا میخوام به شما درس پس بدم، شما ببینید سب خوبه یا نه، کدوم سب خوبه. برگردم با اوقات تلخی داد و قال و فریاد و فلان، یا آرام آرام. گفتم که بله، فرمایش جناب مولوی، اونم میگن مولوی دیگه، مولوی فلان، مولوی اما میگه حجت الاسلام، صحه الاسلام، فلان آیت الله، میگن مولوی. گفتم بله، فرمایش جناب مولوی فرمایش بسیار متینی است. حق با ایشان هست که آخرت با دنیا کاملا فرق میکنه. منم تأیید میکنم آیه قرآن میخوانم که یوم تبدل الارض غیر الارض. ولی من یک سوالی از جناب مولوی دارم، اگر محبت فرمان اینا توضیح بفرمان ما خوشحال میشیم و مطلب برامون باز میشه. آخرت ما ها فرق میکنیم، یعنی ما انسان ها وضعیتمون در آخرت با حالا فرق میکنه. ربما این چشم ما که حالا ضعیفه قوی باشه، اینا میشه گفت، یعنی بتوانیم با چشم مثلا در قیامت خیلی چیزا رو ببینیم که در دنیا نمیتونیم ببینیم. این قابل تصویره، چون عالم دنیا آخر فهم. ما تا اینجا با جناب مولوی همراهیم، ولی سوال ما این است آیا خدای آخرت هم با خدای دنیا فرق میکنه یا نه؟ اینو بفرمایید. در خدا هم تغییری ایجاد میشه؟ چون چیزی که بخواد دیده بشه این دو طرفه است. مثلا هم خواستگاری هست که گفتش که 50% درست است و من موافقم، حالا اون طرف معلوم نیست چه است. این رؤیت دو طرف است آخر. رایی باید صلاحیت دیدن داشته باشد، مرعی هم باید بشود، امکان مرعی بودنش باشه. ولی الان چشم آدم هرچی موقع تیز باشه، یه چیزی که مجرد باشه مادی نباشه چطور میتونه ببینه؟ هرچی موقع تیز باشه نمیتونه ببینه دیگه. گفتم خب خدای متعال جسم که نیست که. الان شما معتقدید خدا جسم است؟ نه قطعا، هیچ کس قائل نیست خدا جسم است. پس خدای متعال جسم نیست. چیزی هم که جسم نباشه، حجم نداشته باشه، قابل رؤیت نیست. مگر کسی قائل بشه که نه خداوند متعال در آخرت جسم میشه، اون وقت میشه ببینیش. خب این هم که محاله که قطعا باطله دیگه، همجرا موند هیچی نبید خام شده درجه فهمدید. یعنی خود از استادم بگم، از حضرت با سبحانه حفظ الله تعالی، اون سالی کهشون به اسم مشرف بودن، اون بعد از رحلت امام اولین سال رهبری حفظ الله تعالی، ایشون یکی از اعضای بعثه رهبر بودن حضرت سبحانی ها. بعد میفرمود که خاطرات چه برام نمونه کرد، میفرمود آره یه عالمی آمد و همین بحث رؤیت مطرح شد. میگه من ایشون فرمودن بهش گفتم که هل یرا کله او بعضه، میگو همجرا موند، چون دید نمیتونه چیزی بگه دیگه. اگه رؤیت یرا کله، پس محدوده، مثلا یه فضایی یه جسمیه که ما همشو میبینیم، محدود میشه دیگه. اگر بگوید جز اوهو، خب یعنی بعض داره، اجزا داره. او خدای متعال که نه محدوده و نه اجزا داره، یعنی همجرا موند. اینجوری جواب حضرت سبحانه که ماشاءالله خیلی حاضر جوابه، ایشان بسیار به جا میزنه. حالا بنده اونجور نیستم، اون توانمندیشون من ندارم. این سرعت انتقالیشون فوق العاده است، سرعت انتقال خیلی عجیبی داره، اون وقت به جا هم میزنه، یعنی قشنگ میزنه تو خال، به عبارت دقیق خیلی قشنگ جواب میده. بله میفرمود که بذار از ایشون هم بگم دیگه، من استاد ماست، بر همه ما حق داره. میفرمود که با اون آقایی که صحبت میکردیم گفتم شما چی میکنید؟ چی کاره هستید؟ چی کار میکنید؟ گفت انا اکتب حول عدالت الصحابه، این دارم تحقیق میکنم درباره چی؟ عدالت صحابه. میگه که من گفتم و انا کتبتو ناکنه، یعنی یه قدم رفتم جلو. اون گفت دارم مینویسم. من بهش گفتم که و انا کتبتو عدالت الصحابه بین العاطفت والبرهان. ببین گفتم یعنی اگه میخوای درباره عدالت صحابه نویسی، عاطفی برخورد نکن. عاطفه مثل بچه یه که میگه مادر من بهترین مادرهاست، بابای من بهترین باباهاست، مثلا اینجوری میشه عاطفی کودکانه. برهان اینه که ببینیم بالاخره درست یا درست نیست، دلیل داره یا نه. انا کتبت و عدالت الصحابه، راستم میگه تو کتاب بحوثه، تو جلد اول بحوث، بحوث اون فیلم الان و نه جلد اول، یه فصلش همینه عدالت الصحابه بین العاطفه و البرهان. گفتم که خب شما چه دیگه چه کار میکنی؟ گفت انا استاد العقائد به جامعه الازهر. گفت من استاد عقایدم در جامعه ازهر. دیگه من گفتم که تو تو سوالی گفت من گفتم انا استاد اساتذه العقائد به جامعه قوم، یه درجه بالاتر. شما اگر استاد عقایدی، من استاد اساتید عقاید هستم. در جامعه و اینجوری. ایشون شخصیت بسیار سریع الانتقالی، حالا من خاطرات ازشون که برامون نقل کردن زیاد دارم. بعد حفظه الله تعالی و امثاله و اشباهه من العلماء الشامخین العظماء من الفقها من المتکلمین من الفلاسفه من المفسرین. ما ارادت به همه داریم دیگه، نه ما به اخر جمع نیستم، چون علامه طباطبایی یه مجمع همه اینا هست دیگه، امام خمینی مجمع همه اینا هست، امام تضاد نداره، فقیه اصولی مفسر حکیم عارف از مشخص مثلا متکلم، اینا همه با هم جمع شده از دیگه، علامه طباطبایی یعنی همه اینا، امام خمینی همه اینا. خب خیلی طولانی شد این تفسیر، میخواستم چون ایام هفته وحدت و اینا هست عرض بکنم که این مباحث اگر درست انجام بشه نه تنها مخل به مسئله وحدت نیست، بلکه مفیده اگه با اخلاق با متانت باشه، روشن میشه، یعنی ابهامات زدوده میشه دیگه، این چیزایی که دشمن میتونه استفاده کنه از بین میره، شفاف میشه مسئله، حالا هر کس چه خواست انتخاب بکنه. خب این هم نکته دوم ایشان. و نکته سوم، طولانی شد من مجددا عذرخواهی میکنم، و حیات التعویل، میگه که اصلا مگه جای تعویل اینها داره؟ نمیشه تعویل کرد. فی ما تلاوناه علیک من النصوص، اینایی که ما برای شما گفتیم تعویل بردار، میگن آبی از تخصیصه، یعنی آبی از تعویله. و فی ما لم نتلوه که نص القدیر، حالا یه چیزی هم که نگفتیم مثل نص القدیر و نصوص الوصیه، ولا سیما بعد تأییدها، حالا اینایی را که گفتیم یه چیزی هم که نگفتیم مثل قدیر و اینا، به خصوص معیدات هم داره، لا سیما بعد تأییدها به سنن المتظافرت المتناصره التي لا تقصر به نفسها عن النصوص الصریحه. حالا اینا معیده، ولی خودشون هم میتونه چه باشه؟ دلالت صریح داشته باشه، در اینی که ما اینا میگیم معیده. و من وقف علیها به انصافن، هر کسی به اینا وقوف پیدا کنه و اهل انصاف باشه، وجدها به مجردها ادلتن علی الحق قاطعه، همونها را، حالا منهای اینایی که ما گفتیم، همون سنن را میبینه که ادله قاطعی هستن، و براهین ساطع و السلام. پس اینم نامه جناب شرف الدین به جناب شیخ سلیم، ببینیم حالا ایشون دوباره چی نوشته است. در هفته محرم یعنی روز بعد ایشان نوشته است، جناب شیخ سلیم بشکی، لیتک اوقفتنا علی السنن المؤیدت مؤیدت للنصوص، ای کاش ما را آگاه کرده بودی از این سننی که این روایات و اخباری که معید این نصوصی است که شما آوردید. و حلت ترتها من حیث افزید، چرا حالا که شما باب بحث باز کردی، در بحث باز کردی، اشاره کردی، چرا ادامه ندادی؟ میگفتی دیگه تو این مراجعه که نوشتی، این سننی را هم که اشاره کردی که هست میگفتی، تو ما استفاده میکردیم، چرا این کار نکردی؟ و سلام. خب پس حالا در واقع پیشنهاد چه شد؟ پیشنهاد این شد که این سنن المؤیده را ایشون بیان بکنند. خب جناب شرف‌الدین 40 تا خبر یا 40 تا روایت را نقل میکنه به عنوان مؤیدات، حالا آیه ولایت و اون ادله‌ای که مثل حدیث منزلت، مثل حدیث سد الابواب، اینا حدیث الاخوه، یادتون هست که اینا بحث کردیم دیگه، از مراجعه 20 تا حالا الان مراجعه چند هستیم؟ 47 دیگه، از مراجعه 20 این بحثا شروع شده. ببینم آقایانی که تشریف داشتن رو حافظه شنن، به قول استاد بزرگوار اصلا ترکیست، این حافظه شو قویه، قبل از مراجعه 20 چه بوده؟ بحثای ما، بحثای مراجعه قبل از مراجعه 20، چون یه بخش کتاب تا مراجعه 20، بخش دوم کتاب از 20 تا آخره. بخش اول کتاب چه بود؟ چی؟ در کجا؟ حدثم می فرمایید یا بر اساس همین مثلا کتاب دارن؟ آره کتابش دو بخشه، بله، مبحث اول مبحث ثانی، ولی این نکته ای که فرمودید نیستا، آفرین، امامت، آفرین، بخش اول کتاب این است که مذهب و شیعت الجعفریه هو مذهب الحق و الصحیح، یجب اتباعه فی مقابل سایر المذاهب الاسلامیه، الاربعه مثلا فقهیه و غیر ذلک. اون بحث اول بود. لذا به حدیث ثقلین و سفینه و امثال اینا استدلال کردن که این مذهبی ما بخوایم انتخاب بکنیم چه مذهبی است برای زندگی ما؟ مذهب شیعه جعفریه اثناعشری. اون بحثی بود. حالا مبحث دوم خلافت نبی هست که حالا کی خلیفت النبی هست؟ اون در واقع به عبارت اون چیز مرحوم آیت الله بروجردی که داشتن برای بحث تقریب با مصر و شیخ شلتوت و اینا، که ما یه مرجعیت علمی داریم برای اهل بیت، یه مرجعیت سیاسی، یه زعامت سیاسی. حالا بحث زعامت سیاسی تاریخ مثلا مربوط به اون وقته، کی خلیفه اول کی بوده، دوم کی بوده، اما مرجعیت علمی همچنان هست دیگه. بالاخره این زندگی ما باید بر اساس یک سلسله علوم دینی درستی اداره بشه. این همیشه این مرجعیت علمی هست، چه اون زعامت سیاسی باشه چه نباشه. این حتی اگر امام در حضورش هم باشه، در اصل حضور، ولی که زعیم سیاسی نباشه، بیاد ال امر نباشه، ولی که بحث مرجعیت علمی سر جای خودش باز هست. بس تو بحثه از 20 تا اینجا اینا بوده ها. خب حالا جناب شرف الدین شروع میکنه به امشب خدمتتون که 40 تا روایت را نقل میکنه در این باره. قبل از اینکه بپردازیم به اینکه این روایات چیست، آقای ابو مریم اعظمی صاحب کتاب الحجج و دامغات یه نقدی بر شرف الدین همینجا داره. کجا؟ این که ایشون گفتش که خلافت خلفای ثلاثه محل بحث است و استدلال به آن میشد مصادره. ایشان این حرف را نقد کرده. عبارتش رو میخونم ببینید نقدش چیه. قوله فی بدایت المراجعه ان خلافت الخلفاء الثلاثه رضی الله عنهم هی موضع البحث و محل الكلام قلب الامور والحقائق، وارونه کردن حقایق و اموره. یعنی کار شرف الدین از این جنس کاره، دارد حقایق و امور را منقلب میکنه، وارونه جلوه میده. چرا؟ فإن اصل کلامه هنا و مراجعاته ليس في خلافته. مثل محور بحث این مراجعه و سایر مراجعه های شان خلافت خلفای ثلاثه نبوده و نیست، محل بحث نبوده که، بل فی مدعاه من خلافت علی للنبی صلی الله علیه و آله. بلکه محل بحث چه بوده؟ در این مراجعه و مراجعه های قبلی و بعدی مرکز بحث خلافت امیرالمومنینه که ایشون ادعا داره و داره اثبات میکنه. این محل بحثه. محل بحث خلافت خلفای ثلاثه چی نیست. ولی علی النبی و وراثته له، ادعایشون که علی ابن ابی طالب خلیفه پیغمبر است و وارث ایشون است، مع ما یلائم ذلک من القول به عصمت اهل البیت و غیرها. حالا یه تبعاتی هم داره، یعنی اعتقاد به این که علی ابن ابی طالب وصی پیغمبر خلیفه پیغمبره و لوازم این مسئله که عصمت اهل بیت اینا باشه، اینا محل بحثه. شما کجا آمدید بحث کردید راجع به خلافت خلفای ثلاثه که حالا به ما میگید که خودش محل بحثه؟ این محل بحث نبوده که. محل بحث شما خلافت امیرالمومنین است، نه خلافت خلفای ثلاثه. شما میگید که نه، ما اگر بخواهیم اونا رو قطعی بگیریم مصادره مطلوب میشه. دارید قلب الامور میکنید، دارید حقایق رو وارون جلوه میدهید. جلد 1 صفحه 438 این نقد آقای ابو مریم اعظمی هست بر شرف الدین در این مطلبی که خدمتتون عرض کردم. نکته‌ای به ذهن شریفتون میرسه استفاده اگه قبول کنی.
همین دیگه، همین محل بحث که ایشون میگه اگه ما اثبات کردیم که کردیم امیرالمومنین شد خلیفه امیرالمومنین و جانشین ایشون، یه
بلافت دیگه
نوبت به این خلافت ثلاثه نمیرسه.
میدونم الان که نمیتوانیم اون چیزی که محل بحث هست رو نه ما میتونیم بر علیه اونا اقام بکنیم نه اون رو بر علیه ما اقام بکنیم.
بعد از اینکه فارغ شدیم از این مباحث
و از آیه ولایت و میکنه دیگه. باشه. خب وقتی اون قطعی شد تعویل میکنیم.
خب
چرا دیگه؟ مصادره به مطلوب بس نمیشه. محل بحث بس نبوده. مصادره به مطلوب وقتیه که اونم محل بحث بوده باشه. محل بحث خلافت امیرالمومنین بوده، شما اثبات کردید. خب حالا چه کار کنیم اونجا را؟ میگیم اونم مقتون به هست، پس ناچاریم طبق این ادله را چه کار کنیم؟ تعویل کنیم. شما نقد کردید که نه آقا خودش محل بحثه. میگه کجا محل بحث بوده؟ شما کی آمدید راجع به خلافت مثلا خلافای ثلاثه بحث مطرح بکنید؟ بعد بحث نبوده که. پس نگویید که این مصادره به مطلوبه، بگویید مثلا دلیلتون چیه. خب خیلی خوب، تعویل پذیر هست یا نه؟ تعویل پذیره دیگه. اگر اون رو مردود نشود تعویل پذیره. شرف الدین میگه شما اون رو نمیتونید تکیه‌گاه قرار بدید چون میشه مصادره به مطلوب. میگه مصادره مطلوب نیست. قبول دارم. بحث چه بود؟ بحث این بود که ایشون میگه که اونها رو ما تعویل میکنیم. شیخ سلیم اینجور نوشته دیگه، نوشته از قبول اهلا و سهلا، اگر مندوه می داشتیم، چاره ای می داشتیم، ما تسلیم بودیم. یعنی ادله شما درست، ولی چه بکنیم که این خلافت خلافای ثلاثه قطعی یا اربعه قطعی است. حالا که قطعی باید اینو تعویل کنیم. جناب شرفتون در جواب برمیگرده میگه چی؟ میگه شما به اون استناد نکنید چون محل بحث است. پس میشه مصادره مطلوب. ایشون میگن محل بحث اون نیست، محل بحث خلافت امیرالمومنین. آره خب،
اما محل بحث است، یعنی که محل اشکاله. ما اینجا بعد بحث بکنیم، انقلت جای انقلت شما تحقیر خلافت و خلافای ثلاثه رو بحث میکنید. ما میگیم محلولی
خب میدونم محل بحث است یا نه.
این فرق بین این محل بحث با موضوع اول نداریم.
آه خب،
ایشون داره محل بحث رو میزن به موضوع بحث. میگه موضوع بحث ایشون از اول که قسم میره بومینی بودی که مقتوعه، ولی محل بحث است که ایشون میفهمن.
من عبارت شرف الدین رو بخونم، صبر کنید، میدونم نگاه کنید بخونم. این خلافت الخلفاء الثلاثه، عبارت جناب شرف الدین است رضی الله عنهم، هی موضع البحث و محل الکلام. یعنی بحث ما و کلام ما درباره چه است؟ درباره خلافت خلفای ثلاثه. حالا بگو اربعه.
موضوع البحث المقصود
صحت داره، چون میگه مراد از محل کلام قبول نداره که قضیه باشه. معنی
که موضوع بحث اینا هستن، ما در وجه بحث میکنیم، قبول نداریم. یعنی میفهمه که این مراد از محل بحث شما المقصود صحت داره، این علیه مقصود صحت داره.
خب پس این کلمه محل بحث در عبارت شرف الدین یعنی چی؟
یعنی هم این محل کلام خودش هم تحت تفسیر موضوع بحث.
بله،
یعنی قبول نداریم، یعنی قضیه قبول نداریم.
خب پس در واقع دو تا محل بحث داریم. یک محل بحث عام مذهبی، یک محل بحث خاص علمی بین الاثنین. در این گفتمان این محل بحث به دو تا کاربرد داره. یکی محل البحث است و موضع الکلام است بین الفریقین، بین المذهبین، که من هو خلیفة النبی بلا فصل و من هو خلیفت و خلیفته مثلا بلافظ کی بوده. این محل بحثه. دیدگاه مذهب دوتاست، دوتا مذهب، دوتا محل بحث است، محل کلام است. و این المذهبین فریقین، احدهما یقول علی ابن علی طالب ثم الحسن ثم الحسین و بقیه ائمه علیهم السلام، و ثانی یقول ابوبکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی ابن ابی طالب الی آخر. این که میگه محل الکلام و محل البحث یعنی بین المذهبین. نه اینکه ما اینجا الان پرونده ای را که باز کردیم چه هست. بله حرفشون درسته، یعنی حرف آقای ابو مریم اعظمی. اونی که محل گفته بود در این مراجعه، قبل از این مراجعه، بعد از این مراجعه هست، از 20 الی هنا از تا آخر کتاب، بحث این است که خلیفه بلافظ ایشون میگه امیرالمومنین، خدا ادلهش میاره، ادله خلافت امیرالمومنین را میاره بلافظ، مثل حدیث اخوت الی آخر، حدیث قدیر، آیه ولایت غیر ظالم. اما محل الکلام است یعنی مقطوع بین الفریقین نیست که شما بتونید بر ما الزام بکنید. اون محل بحث است بین المذهبین، یعنی ما قبول نداریم. شما میگید اون وقت باید طرفین برای چیزی که محل بحث دلیل بیارن. حالا ما داریم ادله مثلا خلافت امیرالمومنین میاریم، درسته؟ اون طرف باید چیکار بکنه؟ نباید بگه آقا این قطعیه، با
بعد بگد نه این ادعاست، هازا دلیله، کما اینکه ایشون دارد میگوید هازا ادعای و هازا دلیل، اونم باید بگد هازا دلیل. مثلا چه؟ انشالله خواهد آمد. مثلا عمل الصحابه، اجماع الصحابه، مثلا اینجوری که استدلال کردن ها، که میگوین که مد دلیل علی صحت خلافت مثلا ابی بکر بلا فصلن، میگه که عمل الصحابه، اجماع الصحابه. و حالا اونجا بحث میکنیم صغرا الکبرا اجماعی بوده یا نبوده، و اگر بوده آیا اثبات میکنه مثلا صحت را، اینا وقت اون دلیله داره بحث میشه که انشاءالله تو آینده میاد. دقیقا فهمیدید؟ پس حرف شرف الدین اینجا درسته و این اشکال این آقا برش وارد نیست. آتتمیه بحث من انشاءالله جلسه آینده. صلی الله علی محمد و آله و صحبه.